پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. دوستان، شما به اپیزود دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست گوش میدید. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و سکس تراپیست. اگر توجه کرده باشید، هفته پیش که دوشنبه که قرار بود این اپیزود لایف بشه، اپیزودی رو نداشتیم. همیشه به یادتون هستم، اشتباهی نبود دوستان عزیز. میدونم که سالگرد قتل مهسا بودش و میخواستم که به خاطر اینکه این روز رو به یاد داشته باشیم، اپیزود رو یک هفته دیرتر ریلیز کنم. و میدونم که دوستان در ایران در شرایط سختی بودن، فضای نظامی بوده، خیلی دوستان زیر فشار بودن، در همیشه که هستن بیشتر هم در زیر فشار بودن. چیزی هم که میخواستم در موردش صحبت کنم، خب ما اینجا در لس آنجلس رفتیم در رالی و دوستانی بودن که سخنرانی میکردن، شهردار شهر رو آورده بودن که صحبت بکنه، افرادی از کنگرس آورده بودن و خیلی سعی کردیم که این روز رو زنده نگه داریم. ولی چیز رو که اغلب میبینم، افراد شاید یه سوء تفاهمی شده، فکر میکنن که افراد خارج از کشور خودشون رو یکسان میبینن در این مبارزه با عزیزانی که در داخل ایران هستن. دوستان، اصلا اینجوری نیست. ما میدونیم که هزینه‌ای که شما عزیزان برای این انقلاب دارین اصلا قابل مقایسه نیست. ما اینجا هستیم که صدای شما باشیم، از آزادی که داریم استفاده کنیم که نام افرادی که در سال گذشته کشته شدن رو به یاد بیارین، نذاریم فراموش بشن، مهسا، نیکا، سارینا، چون من فکر میکنم تک تک ما ممکنه جای اونا میتونستیم باشیم. من یادمه که خودم سن سارینا بودم که اومدم آمریکا و افکارم هم مشابه اون بود و الان اگر زنده هستم فقط به خاطر اینه که شانس داشتم اومدم خارج از کشور. خلاصه این که دوستان، ایشالله که مواظب خودتون هستید. عزیزانی که در داخل ایران هستن، هر گونه کمکی حمایتی بشه، ما اینجا هستیم. ولی ما میدونیم که به هزینه‌ای که شما برای این جنبش و انقلاب دادید بسیار زیاد بوده و زیاد هست و کسی از شما توقع نداره که اصلا اجازه نداره که این فکر رو داشته باشه که شما باید کاری بکنید یا نه. ولی خواستم بگم که ما به یاد شما عزیزان هستیم. حالا نمیخوام که بدقول بشم، به خاطر همین این اپیزود یک دوشنبه این هفته ای اپیزود داریم و دوشنبه هفته دیگر هم اپیزودی خواهیم داشت. اول میخواستم از دوستان که برای ما مرور در کست باکس گذاشتن تشکر کنم. آقای حسن، خانم هانی، مرتضی، سمیرا، امیر، مستر علی خان، محمد، مینا، سعید، خیلی دوستان شما لطف دارید، برای من پیغام میذارید. ممنون. خیلی از عزیزان برای تولدم تبریک گفتن که در ماه مرداد بود و ازتون تقاضا کردم که هدیه‌تون به من اشتراک گذاشتن این مطالب باشه. پیغامه های شما رو تک به تک میخونم دوستان، مرور هاتون رو. ما هر هفته پنجشنبه ها حداقل برای 3 ماه گذشته و حدود 1 ماه دیگه هم فکر کنم این کار رو ادامه میدیم، در تنها صفحه فارسی من که هست @sexology podcast فارسی لایو 1 ساعته داریم. لایو های قبلی رو که داشتیم در صفحه ذخیره کردیم، در مورد آموزش جنسی صحبت کردیم، بهداشت جنسی، سلامت روان صحبت کردیم، من و همکارم خانم دکتر مدیسه توکلی، و من فکر میکنم که میتونه خیلی کمک بکنه که شما دانشتون رو در این زمینه ها گسترش بدید. و خیلی وقتا افراد میگن اگر یک گفتگویی باشه براشون جذابتر هست تا من خودم صحبت بکنم و فکر میکنم این سلسله لایف ها براتون خیلی جذاب میتونه باشه. اگر سوال هایی مربوط به موضوعات اون هفته ها دارید میتونید تشریف بیارین روی لایف ها. پنجشنبه میشه 9 صبح وقت لس آنجلس که فکر کنم میشه یا 7:30 یا 8:30 به وقت تهران. ساعت هاش رو 24 ساعت قبل در اینستاگراممون میذاریم. اگر صفحه من هم دنبال نکردید حتما داشته باشید. سوال ها رو تک به تک به خاطر اینکه خیلی زیاده نمیتونم پاسخ بدم، ولی هر 10 روز باکس سوال میذارم و تک تک سوالاتی که دوستان در باکس گذاشتن رو به صورت گمنام با یک ویدیو پاسخ میدم. خب خیلی پرحرفی کردم. بحث امروز در مورد کینک و BDSM هست. دلیلی که این مبحث رو انتخاب کردم میبینم که افراد این رفتارها رو ممکنه انجام بدن ولی چون اطلاعات دقیقی در موردش ندارن بعضی وقتها به صورت آزارگری جنسی ممکنه خودشون نشون بده. برای مثال شما ممکنه یکی ببینین در فیلم‌های پورن یا سکسی داره همراهش رو خفه می‌کنه، یک داینامیک خشنی دارن و فکر کنین که این کارهایی هست که در اتاق خواب میشه انجام داد بدون اینکه صحبت‌های لازم رو با همراه کرده باشیم، مهارت‌های لازم رو داشته باشیم و بعضی مواقع خدای نکرده به صورت‌های آزارگری‌های جنسی ممکنه در بیاد که هم خودمون و همراهمون رو میتونه آسیب برسونه. واسه می‌خواستم یک مقداری شفاف در مورد کینگ و روابط BDSM حداقل در مورد مسائل ابتدایی درش صحبت بکنم. پیشنهاد می‌کنم همه عزیزان این اپیزودها رو گوش بدید چون لزوماً حتی اگر علاقه به این روابط نداشته باشیم مهم این هستش که دیدگاهمون رو به این مسائل عوض کنیم. یعنی فکر نکنیم این آدم‌های بیماری هستن که این رفتارها رو انجام میدن. بدونیم که چه چهارچوبی هست که چهارچوب درستی برای این رفتارها هست. کارگاه‌های روانشناسی میذارم از افراد میپرسم که تعریف شما از کینگ چی هستش؟ اغلب افراد تعریفشون از کینگ فکر یا رفتارهای جنسی غیر معمول هستش و میشه فانتزی باشه، نیازها باشه، رفتارهای جنسی در اتاق خواب حتی خارج از اتاق خواب باشه. یک مقدارش هم به چارچوب فرهنگی مربوطه و زمانی. برای مثال زمانهای 100 سال قبل رابطه دهانی جزء کینگ حساب میشه ولی الان خب اکثر افراد این رفتارها رو انجام میدن. ولی BDSM تعریف مشخص تری داره. ببینید این مخفف 4 تا واژه متفاوت هست. واژه اولش باندیج هست که باندیج معنیش میشه فارسیش بستن فکر کنم. واژه دوم که دی هست دیسیپلینه که میشه تنبیه، حالا میتونه روانی یا جسمی باشه. دامیننس که میشه حکومت یا سلطه. سابمیشن رو داریم که تسلیم شدن هست و سیدیزم هست که سادیسمه و مازوکیسم هست که مازوخیسم یا اون لذتی که از تجربه درد شخص حالا میتونه روانی و جسمی تجربه کنه. نکته اولی رو که میخوام همینجا خیلی بهش امفسایز کنم، در موردش زیاد یادآوری کنم، بولدش کنم، اینه که دوستان این روابط تک تکش مهمه که جز به جز رفتارها رو هر دو طرف یا هر چند نفری که تو رابطه هستن در موردش پیشاپیش صحبت کرده باشند. اغلب افراد یک قراردادهایی می نویسند و باید با رضایت قلبی و مشتاقانه و فعالانه باشه و حتی هنگام یک رابطه می تونید این کانسنت یا اون رضایت جنسی رو پس بگیرید. یعنی ممکنه که به همراهتون بگین که من مشتاقم که این رفتار جنسی رو داشته باشیم، ولی هنگام رابطه جنسی کاملا حقتون هست که کلمه رمز رو که سیف ورد هستش استفاده کنید و اون رفتار رو بعد همراهتون سریعا متوقف کنه. خب چندین نقش مختلفی هستش که باید در نظر داشته باشیم که در چهارچوب کینگ اغلب افراد استفاده میکنن. واژه هایی هستش که اگر این مسائل رو آنلاین سرچ بکنید یا در موردش صحبت بکنید ممکنه شنیده باشید. اولین چیزی رو که میخواستم در موردش صحبت بکنم این هستش که چه شما در نقش غالب باشید یا کسی که تسلیم میشین ارباب و برده باشید، هر دو طرف در صحبت کردن در مورد اینکه چه کارهایی میکنیم و چه کارهایی رو نمیکنیم مشارکت دارن. یعنی اینجوری نیست که شخصی که غالب هستش دیکته میکنه یا مجبور میکنه کسی رو که تسلیم میشه این نقش سابمیسیف رو داره اون کارها رو مجبوره که قبول کنه. یعنی اینا رو بعد باز میخوام حتما براتون یادآور بشم. معمولا نقش هایی که ممکنه در موردش بشنوین، یکیش هست میگه تاپ و بادم، یعنی کسی که تاپ یعنی بالا هستش و کسی که دریافت کننده است. تاپ کسی که رفتار رو انجام میده، بارم کسی هستش که رفتار رو دریافت میکنه. حالا مثالش اینه که اگر مثلا ضربه زدن باشه، اسپنکینگ باشه، کسی که ضربه رو میزنه تاپ هست و کسی که دریافت میکنه بهش میگن بارم. چیز نکته بعدی رو که دوستان بعضی مواقع در موردش اشتباه میکنند مسئله دامیننت و سابمیسیف هست، یعنی شخص غالب و شخص مطیع که با اون تاپ و بادم فرق میکنه. چون تاپ و بادم تو اون لحظه کسی که اون رفتار رو انجام میده تاپه و دریافت کننده باتمه و ممکنه جاشون عوض بشه، ولی وقتی در مورد رفتارهای تابع و مطیع و ارباب با بردگی و این گونه داینامیک ها صحبت می کنیم، اون دادن و گرفتن قدرت هست که اغلب برای افراد اون رو جذابش می کنه. توی اون چهارچوبی که رفتار کینکی درش اتفاق می افته بهش میگن صحنه. و ببینید حتی لازم نیست که شما رفتارهای خیلی عجیب غریبی از خودتون نشون بدین و طرف رو در یک دانجن ببرین و اتاق قرمز ببرین و شروع کنین شلاق زدن. هر رفتاری رو که میتونید شما حتی روزمره رو به صورت یک صحنه کینکی درارید، حتی چیزی به سادگی از سادگی از مثل غذا درست کردن. خب میتونه غذا درست کردن یک کار روزمره باشه، ولی برای زوجینی که میخوان یک قسمتی از رفتارهای جنسیشون باشه میتونن بعضی مواقع افراد خودشون رو به صورت شخصهایی که از زمان قدیم بودن درست میکنن، یک کسی بهشون دستور میده که چگونه غذا درست کنن و اون صحنه رو خودشون میتونن همون صحنه خیلی ساده رو به یک صحنه کینکی تغییر بدن. یعنی مهم نیستش که کجا اینو چه انجام میدید، مسئله همون اینتنشن و قصدتون هستش که میتونه اون تجربه رو خیلی هیجان انگیز کنه. و افرادی هم هستن، اینم که میخواستم بگم، که کینگ توی یک اسپکتروم هستش، یعنی توی یک طیفی داره. بعضی از افراد فقط برای تفریح حالا دوست دارن تو اتاق خواب دست همراهشون رو ببندن، چشم همراهشون رو ببندن که یک مقداری هیجان انگیزتر کنن، ولی برای بعضی از افراد اینها گرایش جنسیشون، یعنی گرایش جنسیشون اون رفتارهای کینگی هستش، رفتارهای BDSM هستش و براشون حالا مهم نیست چه کسی این کار رو انجام میده. مثلا یکی از مراجعینم میگفتن که من برای مهم نیست چه کسی کار اون ضربه زدن رو انجام میده، گرایش جنسی من به اون ضربه زدن هست. ممکنه حالا یه سوالی که اغلب برای شما عزیزان ایجاد بشه که چه فرقی داره بین این رفتارها با آزارگری‌های جنسی یا سوء استفاده کردن‌های جنسی. ببینید، 3 تا 4 چوبی داره که اونها این تفاوت رو ایجاد می‌کنه که بهش میگن SSC که Safe, Sane, Consensual. Safe مسئله اولش هستش که یعنی امنیت، سیفتی که برای تمام افرادی که توی اون رابطه هستند در مورد سیفتیشون فکر کرده باشیم. سیفتی حتی میتونه جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی باشه، یا اینکه اگر رفتاری رو انجام میدیم که کینکی هستش، یک مهارت‌هایی رو میخواد، ما اون آموزش‌ها رو داریم. برای مثال خیلی از افراد کینکی ممکنه با سوزن استفاده کنن، شاید ممکنه که ضربه وقتی میزنن با دستگاه‌هایی بزنن، بعضیا برق وصل میکنن. اینا چیزهایی هست که یک شخص باید دوره‌هایی رو دیده باشه که بدونه چه کارهایی امن هست و چه کارهایی امن نیست. قسمت دومش، ویژگی دومش، سین هست، یعنی که آدم باید در روان و روحی یک سلامتی رو داشته باشه. برای مثال اگر کسی خیلی مواد مخدر استفاده کرده، الکل مصرف کرده، شما تا حالا با ایشون رفتار جنسی نداشتید، خب اون جایی نیست که این رفتارها رو شروع بکنید. سین یه قسمت دیگه‌اش هم این هستش که شخصی باشه که برای مثال اگر کسی اسکیزوفرنیا داره، مشکلات روانی شدیدی داره، میدونیم که خودش نیست در اون شرایط، با اون شخص در اون موقع ها رفتارهای جنسی رو انجام نمیدیم چون شرایط روحیشون درست نیستش. و قسمت آخرش کانسنسوال، همون رضایت جنسی هست که گفتم خیلی مهم است. رضایت جنسی خیلی در رفتارهای BDSM جدیش میگیرن، یعنی شخص همونطور که گفتم رضایت مشتاقانه و قلبی داده، رفتارش هم میدونه که میتونه پس بگیره، اون رضایت رو پس بگیره و ما هم وسط رفتار چونه نمیزنیم. برای مثال اگه همراهمون گفته که مثلا این قسمت بدن رو میشه بزنین، قسمت دیگه نمیشه، وسط اون صحنه ما نمیایم بگیم حالا بیام این کار رو بکنم. اون رضایت جنسی که همراهمون داده فقط تا یک حدی این اجازه رو داده که این رفتارها رو باشون داشته باشیم. یه چیز دیگه هم که در مسئله رضایت جنسی باید در نظر داشته باشیم، اون شخص آزادی این رو داشته باشه که بگه نه. یعنی اون خیلی مسئله مهمی هستش. اگه شخصی در شرایطی هستش، حالا در زندان هستش، مجبوره، داره برای ما کار میکنه، گروگانگیری جنسی کردیم، اون شاید اون آزادی رو نداشته باشه که اون آری یا نه واقعی رو بدیم. یعنی واقعا این رضایت جنسی خیلی بحث جنجالی هستش که باید خیلی بهش توجه کنیم. اینجا میخواستم به یک نکته اشاره کنم. اغلب افراد تصوری که از دانجن های محلای BDSM دارند خیلی تصور اشتباهی است اگر جزوی از این جوامع نباشند. اولا که مثلا اگر یک کسی بره دانجن که اونجایی که افراد صحنه های BDSM رو بازی می کنند، یکی از قوانین بسیار مرتبی داره، یعنی احتمال تعرض جنسی در اون مکان صدها برابر کمتر از اینه که یک بار یا یک کاب عادی برین، چون اونجا همه بسیار حواسشون به هم هستش، در مورد هر تماس جسمی جنسی اول سوال پرسیدن، اجازه میخوان و اون رضایت جنسی رو خیلی جدی میگیرن. نکته بعدی که باید در نظر داریم اینه که حداقل اول که با اون شخص در مورد قرارداد BDSM، رفتارهای BDSM صحبت میکنیم، مهمه که مواد مخدر یا الکل استفاده نکرده باشه. دوباره برگردیم همین دانجن ها یا مکان های BDSM، در اونجا حتی اغلب بار هم ندارن، یعنی هیچ کسی موادی اونجا استفاده نمیکنه. حالا اگر در سکس پارتی ها برید، خب مقداری متفاوت هست، بار هستش، ولی اونجا هم اغلب افراد خیلی حواسشون به تعرض های جنسی هستش و کسانی هستن که مسئول این مسئله هستن. یعنی اگر همراهتون سر شب قبل از اینکه بهشون مشروب بدین یا با هم مشروب بخورین به یک رفتاری میگه نه، اگر مشروب دادین حالا یک مقداری مست شدن بگن آره، اغلب از نظر امنیت روانی مهمه که با همون نه اول برین، یا اگر مثلا حالا نشه شدن مواد مخدر مختلفی استفاده کردن، چون وقتی که زیر اثر مواد مخدر یا الکل باشیم شاید نتونیم اونقدر درست فکر بکنیم و حد و حدودهای خودمون رو بررسی کنیم. همونطور که قبلا گفتم، تمام کسانی که حالا رفتارهای BDSM رو انجام میدن و سالیان این کارها رو انجام میدن، قسمت قبل از اینکه هر رفتار کینکی یا BDSM رو داشته باشن این هستش که مذاکره یا نگوشیشن دارن. این چیزیه که خیلی استاندارده. من اینم پیشنهاد میکنم اگر پارتنر جنسی جدید دارید، میتونید در مورد اینها، حتی اگر رابطه وانیلا و ساده تری هستش، در موردش صحبت کنید. اینها خیلی نکات کلیدی هستن، مخصوصا اگر رفتارهای کینکی یا BDSM انجام میدیم. نکته اول مسئله خطای قرمز، hard limit، یعنی چیزایی که تحت هیچ شرایطی نمیخواین شما انجام بشه. برای مثال، برای یکی ممکنه کشیدن موش باشه، یکی رابطه مقعدی باشه، یکی رابطه جنسی وقتی بقیه بتونن نگاه کنن. ببین، همه ما یک خطای قرمزی داریم که یک مقدارش ممکن روی مسائل اخلاقیمون باشه، یه مقدار برای راحتی بدنمون هست، و اتفاقا کسایی که تجربه های جنسی بیشتری دارن حد و حدود جنسین هارد لیمیت ها، خطای قرمز رو کاملا میدونن. و پیشنهاد من اینه که شما الان با خودتون فکر کنید که نسبت به تجربیات قبلی که داشتین یا اصلا چیزایی که در جاهای مختلف دیدید، خط قرمزتون چیه. برای مثال، مثلا من برای خودم میتونم بگم خفه کردن خط قرمزه، چون تحقیقات زیادی اتفاق افتاده که هیچ راه امنی برای خفه کردن هنگام رابطه جنسی نیستش و همیشه خطر مرگ هستش. یعنی خب هر کسی باید ببینه که چقدر ریسک پذیری داره و چه کارهایی خط قرمزشه. و حتی خط قرمز ما با کسی که اولین بارها هست که باهاش بازی میکنیم فرق میکنه با کسی که پارتنر همیشگیمون هست. توی صحنه های کینک رفتارها و این تبادلات رو میگن پلی کردن، حالا واسه من میگم بازی. نکته دوم رو که باید در نظر داشته باشین، تریگرها یا عوامل تحریک کننده هستش. ببینید، تریگرها یا همون عوامل تحریک کننده رو ممکنه ما از قبل بدونیم. برای مثال، کسانی که خانمای من دیدم که قبلا تعرض جنسی داشتن، تجربه تجاوز دارن، میگن هر کاری میکنیم دوست ندارم که دست من رو حالا پشتم ببندی، هر کاری میکنی دوست ندارم که سرم یه کیسه بکشی. یعنی میگم چیزای خیلی مختلفی هستش، چون ما رو اون جایی توی تجربه ترامامون خواهد بردش. خیلی وقتها هم ممکنه که تریگر رو ندونیم. ببینید، یک رفتارهای ممکنه به نظرمون اوکی باشه. حتما این تجربه رو شما داشتین که یه جایی نشستید و حتی یک آهنگی ممکنه پخش بشه و یهو گریه‌تون بگیره، اصلا فکر نمی کردید که این اثر روتون داره. و تو رابطه جنسی هم به همین صورت هستش. اگر می دونید که این عوامل تحریک کننده برای شما چی هستش، در همون مذاکره اولیه بی‌تعارف بیان کنید. ولی خب به خاطر همینه که میگیم رضایت جنسی رو میشه پس گرفت، چون ممکنه وسط یک صحنه شما یک کسی یک کاری بکنه که شروع کنید که پنیک کردن و شما رو به اون تجربه تجاوز، تعارض یا اون ترامایی که داشتید ببریم. خیلی نکته مهم دیگه سیف وردزه. ببینیم چه کلماتی رو انتخاب میکنیم که وقتی که این کلمات رمز رو استفاده کردیم، همراهمون اون رفتار رو کاملا سریعاً به پایان میرسونه. خب بعضی از رفتارهای جنسی ممکنه حتی نتونیم صحبت کنیم. بعضی وقتا برای افراد حرکات دستی رو انتخاب میکنن که وقتی این حرکات دست رو انجام دارم، یعنی این صحنه رو کاملا به پایان میرسونی یا متوقف میکنی همون لحظه. بعضی افراد هر دو رو دارن، یعنی یک قسمت کلامی دارن که بیان میکنن برای سیف ورد و یک قسمت نشانهی دارن که بیان میکنن. نکته دیگر رو که خیلی مهمه صحبت بکنید، اگر بیماری دارید، قبلا انجری دارید، یعنی زخمی چیزی در بدن هست، مشکلی هست،
مهمه که با همراهتون صحبت کنیم. برای مثال ممکنه که یکی دست شما رو بسته باشه و هم شما حمله آسم داشته باشید. خب مهمه که اون حالا بخوام اون رو براش توضیح بدیم، من آسم دارم و اون دستگاه تنفسی منو بده، اون دستگاه آسم منو بده، ممکنه اون لحظه نتونین، ولی از قبل گفته باشین که آسم دارم توی کیفم این داروم، خب میتونه کمک کنه. یا کسانی که دیابت دارن و اینسولین شاید لازم داشته باشه، اینا رو بعد پیشاپیش به همراهتون بگید. یه نکته دیگه ای که میتونه کمک بکنه که ببینید هدفتون از این تجربه چی هستش. باید تا اونجایی که میشه با همراهتون صحبت بکنید که یک تجربه موفق صحنه چی هست براتون. آیا تجربتون براتون اورگازمه؟ آیا تجربتون احساس کوچیک شدنه؟ احساس کوچیک کردنه؟ احساس این هستش که بعضی وقتا افراد به حالت خلسه رفتنه؟ چیزهای خیلی مختلفی هستش. نکته بعدی اینه که اصلا چه کسی تو این اتاق هست. یعنی ما همراهمون همونطور که گفتم سورپرایز نمی کنیم. همه اون کسانی که هستن اونجا حضور دارن، به این تجربه دسترسی دارن، کسانی هم که قبلا در موردش صحبت کردیم. یعنی به مثلا بعضی مواقع افراد میبینن پنهانی ضبط میکنن شرایط رو یا سینهایی رو ضبط میکنن که خیلی اشتباه هست و غیر اخلاقی هستش. نکته دیگه یکی بعد در مورد نظر داشته باشین که آیا کبودی میخواین داشته باشین نداشته باشین. بعضیا براشون اوکی هست کبودی داشته باشن، در بعضی از جاهای بدنشون اوکی هست، برای بعضی جاها نیستش، که مهمه که احترام بذاریم. نکته بعدی اینه که اطلاعات افراد و محرمانه نگردین. حتی پیشنهاد من این هستش که اصلا حتی اگر یک شخصی هستش که باش رابطه جنسی داشتید، خارج از اتاق خواب در مورد تجربیاتتون وقتی افراد دیگه هستن حتی اشاره هم نکنید، چون بعضی از افراد در ناحیه هایی هستن که براشون خیلی مهمه که بقیه افراد ندونن، و به خاطر اینکه بخوایم احترام بهشون بذاریم اینه که این رفتارها رو باید کانفیدنشال و محرمانه نگه داریم. نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم، اگه آلرژی داریم حتما باید در اون مذاکرات در موردش صحبت کنیم. آلرژی میتونه این باشه که خب بعضی مواقع افراد غذا رو در هنگام رابطه جنسی ادغام میکنن، مثلا ممکن شما حساسیت به بادوم داشته باشین، بعضی حساسیت به یک مواد مختلف دارن، مثلا ممکنه لیتکس، پلاستیک، اینا براشون آلرژی ایجاد کنن، مهمه در موردش صحبت کنیم. نکته آخر که خیلی خیلی مهمه پس نوازی یا افتر کیر هستش، که تقریبا تمام رفتارهای BDSM شاملش میشه که باید افتر کیر یا پس نوازی باشه، که بعدش میایم چیکار میکنیم که مراقبت از همراهمون و خودمون میکنیم. بعضیا براشون مهمه که همراهشون مثلا اگه زخمی در بدنشون از درد هست کمک کنن که درست بشه، بعضیا میگن با هم میخوایم یه غذایی بخوریم، آب به هم میدن، بعضیا براشون مهم اینه که بغل بشن، تماس جسمی و عشق و علاقه رو بیان کنن، چون اینجوری هست که میتونن احساس امنیت کنن. خلاصه این که مسئله افتر کیر پس نوازی هم بسیار بسیار مهمه. خب این یک مقدمه بود برای رفتارهای کینکی. هفته بعد ادامه این بحث رو با هم ادامه میدیم. اگر سوال هایی در مورد رفتار کینک و BDSM هم دارید میتونید برای من در اینستاگرام بفرستید که من در پادکستم جواب رو بدم. خب روز و روزگار خوش دوستان، تا هفته بعد شما رو به عشق میسپارم.